اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز شنبه 23 آذر ماه سال 1398 هجری شمسی مطابق با 17 ربیع الثانی سال 1441 هجری قمری مطابق با 14 دسامبر 2019 میلادی، مباحثه ما در طب المعصومین بود، مبحث گوشت بود که استفاده از گوشت‌های حلال که ذبح شرعی شده باشه و پخت هم پخت مناسبی باشه، مغز پخت باشه، کبابی به شعله غیر مستقیم حرارت و یا خورشتی باشه، با همون توضیحاتی که دادم. بعد گفتیم که هر سه روز یک بار خوردن گوشت حلال جایزه، هر هفته یک بار مستحبه، هر چه روز یک بار مستحبه مؤکده و اگر پول نداری گوشت قرض کن بخر و نوش جان کن، خدا قرض تو ادا میکنه. و اگر کسی به تو قرض ندار و 40 روز گذشت، از باب ذکر درمانی در گوش راستش از آن بگو، از آن شرعی، و در گوش چپش هم اقامه شرعی بگو، از آن شرعی و اقامه شرعی به حکم اولی اسلام دو تا خصوصیت داره، هم شهادت ثالثه داره که اشهد ان علی ام ولی الله، هم حی علی خیر العمل داره. و اگر کسی این دوتا رو در اذان اقامه نگه عمدن اختیارن، به حکم اولیه اسلام اذان اقامش باطل. درست شد آقا؟
منظور از سلاس الله رسول و امیر المؤمنین.
بله بله، شهادت ثالثه، چون شهادات ثلاثه در اذان اقامه، هر کدومش هم باید دوتا دوتا بگیم، چه در اذان چه در اقامه. اگر کسی عمدن اختیاراً شهادت ثالثه رو نگه، به حکم اولیه اسلام، نه به حکم ثانوی، نه به حکم تقیه، به حکم اولیه اسلام از آن اقامش باطل. یا حی علی خیر العمل رو عمدن نگه، اختیاراً نگه، باز به حکم اولیه اسلام از آن اقامش باطله. یاد از جیبش ببافه که اسلام جیبی بدتر از اسلام آمریکاییه، چون بدعتها در دین آشکار بشه، بگه از صلاتو خیرون من النوم، بازم اذان اقامش باطله. از حی علی خیر العمل یعنی بشتابید به ولایت حقه امیر المؤمنین علی علیه السلام. این یکی از مصادیق ولاهای حقه 14 معصومه. تصور فرمودید من یه فردشو اظهار کردم، و ما وظیفه داریم اعتصام به حبل الله داشته باشیم و همچنین اظهار کنیم چنین اعتصامی را و دیگران رو تشویق کنیم که حرکتشون به سمت ولایت حقه 14 معصوم حرکت ساده نباشه، بلکه حرکت شتابدار باشه با بازدهی و راندمان مفید، تا ضریب بهره‌وری صحیح از منابع انسانی موجود در اجتماعات انسان‌ها و در اجتماع مسلمین برقرار باشه، به نحو صحیح مدیریت شده ی خیر. ما با اسمون در طب المعصومین رسید به این قسمت که نقش پروتئین در بدن چیه، و بالاترین پروتئین دریافتی بدن از طریق همین گوشت حلال طاهر طیب تازه سالمه. این نقش پروتئین در بدن رو تا 6 تا براتون شمردم مؤمنان. بعد میزان مورد نیاز بدن در تراز سنی به پروتئین گفتیم و همچنین منابع غذایی تهیه پروتئین رو گفتیم. از منابع حیوانی گفتیم بلعخص گوشت گوسفند، تو گوشت سفید گفتیم بلدرچین و بوقلمون، تو بحث تخم مرغ ها گفتیم تخم مرغ تازه سالم رسمی، نه هورمونی، نه کارخونه یا صنعتی، و بعد تو بحث های دیگه که گفتیم باید پرورش داد، مثل گوشت آهو، مثل گوشت کبک، مثل حبارا یا حبره و مانند اینا، اینا رو باید پرورش داد مؤمنا در سطح مرتع طبیعی که مرتع سالمی باشه، و بعد برای مصرف از پروتئین های حیوانی چه گوشت قرمز چه گوشت سفید اقدام کرد. نباید اینها رو تو تراز جمعیتی، چه ماکیان چه بحث انعام ثلاثه، نباید تو تراز جمعیتی کمبود حاصل بشه که ما محتاج به بیگانگان بشیم در واردات گوشت قرمز و گوشت سفید، چون بیگانگان خیرخواه ما نیستن. بحث آلودگی هست، بحث شیطنت هست. ببینید شما در آرد گندم، آرد جو و آرد ذرت به شما رحم نمی کنن، بحث محصولات تراریخته هست، و یا حتی در کیک های ساخته شده یا در بعضی کارخانجاتتون رحم نمی کنن، قرص های روانگردان، قرص های دیگه مثل قرص برنج و و و و که باعث مرگ بعضی افراد بشه، چون دشمن سلامت محبین اهل بیت را و سلامت نسلشون رو نمیخواد، خود نسل اینها رو مریض کنه و یا از پا در بیاره. ببینید بحث حفاظت، بحث امنیت غذایی چقدر مهمه، علاوه بر بحث ارزش غذایی مفید، نامه بحثای بسیار مهمه. تو قسمتی از دانش استراتژی در بحث علوم اجتماعی، حالا ما بحث جامعه شیعه و اهل بیت یه مختصر توضیح دادیم تا رسیدیم مؤمنا به اینجا که بعضی از نانهای شیرینی ها ارزش غذایی دارن، مثل آرد گندم سبوسدار، که گندم ما تولید جغرافیای طبیعی ایران باشه با شناسنامه ژنتیکی بومی ایران، با شناسنامه ژنتیکی بومی ایران، به صورت گندم دیمی یا زراعی، آبیاری قرقابی که مقرون به صرفه نیست، آبیاری قطره‌ای بارانی و و و که مقرون به صرفه هست. پس این گندم دیمی یا گندم آبی کشور با شناسنامه ژنتیکی بومی ایران، حالا این گندم با سبوسش، گاهی به صورت سبیق الحنطه، گاهی به صورت سبیق الحنطه، گاهی به صورت حلیم، گاهی به صورت سوپ و مانند اینها مؤمنا، و گاهی به صورت نان مفید، یعنی نان کامل، یعنی نان سبوسدار. اینا رو تو 15 جلسه توضیح دادم. بعد اینجا که یه مطلبی بود مؤمنا گفت برخی از مغزها، کتاب تغذیه از دیدگاه اسلام و دانش پزشکی چاپ بهنشر آستان قدس رضوی به شماره سریال 642، تألیف چاپ دوم تألیف دکتر سید حسین فتاحی و دکتر مهدی زربندی، در صفحه 240 این قسمت که حضرت آقایان فرمودن برخی مغزها نظیر تخم کدو، کنجد و گلرنگ نیز حاوی پروتئین زیادی، تو بحث پروتئین های گیاهی علاوه بر دریافت از پروتئین حیوانی حلال گوشت سالم تازه با پخت مناسب که قبلا گفتم. ولی اینجا چی فرمود؟ نظیر تخم کدو. ولی یه توضیحاتی چهارشنبه دادم، شنبه به اون توضیحات اضافه کنید. این دوتا حاشیهی که زنن یادداشت بفرمایید. در واقع پاسخ به بخشی از سوالات مردمی هم دادم که میپرسم تو سایت ها یا شبکه جهانی ولایت و مانند اینها از سایت های مؤمنین، یادداشت بفرمایید. مغز تخمه کدو به صورت خام و تازه و روغن تازه مغز تخمه کدو برای درمان بیماری های گوناگون مناسب است. یک، درمان تورم پروستات در مردان و پسران. دو، درمان بیخوابی. سه، درمان شب ادراری کودکان. چهار، در درمان مثانه عصبی، یعنی درمان مثانه تحریک پذیر، یعنی درمان مثانه نوروژنیک، اینا به اصطلاح تخصصی اورولوژی و فوق تخصصی نفرولوژی. خوب تو ذهنتمون؟ حالا در کنار این تو بحث حبت الخضراء قسمت کردستان، اینها هم درختانش هست هم بذرش هست. تذکر و روغن حبت الخضراء با صدزاد الف ممدوده و روغن حبت الخضراء سنگهای مثانه را ذوب می کند و چون مضر حلق نی ضرر داره برای حلق و چون مضر حلق و مولد سده، باعث بعضی از انسدادات می و مولد سده هست، لذا بایستی حبت الخضراء را با سکنجبین طبیعی خورد تا این دو عارضه سوء رو نداشته باشه، یعنی برای حلق ضرر نداشته باشه و سده پیش هم نیاد. این حاشیه که چهارشنبه نگفته بودم.
اسم فارسیش چیه؟
خب بله،
چهارتا شماره اول طریق مصرفش مثلا برای شب ادراری چجوری؟
یه قاشق چای خوری قبل از هر وعد خواب برای بچه، کودکان، اطفال. اطفال یعنی بچه هایی که نزدیک دو سالشون میخواد تموم شه، یا کودکم فرض کنیم آغاز سه سالگی تا پایان یازده سالگی. یه قاشق چای خوری میری تا یه قاشق مربا خوری. سنای میان سالان، کهن سالان، خب یه قاشق مربا خوری تا یه قاشق غذا خوری. فرض کن هم تورم پروستات داره، هم مثانه تحریک پذیر داره، نوروژنیک داره، مثانه عصبی داره، هم فرض کن بیخوابی داره، خوابش نمیبره، 24 ساعت شبان به زور میخواد بخوابه، اگر بتونه دو ساعت بخواب. مثال دیگه، حالا اینجا از یه قاشق مربا بخوری تا یه قاشق غذا خوری. با سوالات دیگهی که بزرگوارا پرسیدم، اولا سوال روایی پرسیدن، پاسخ روایی با آنها میدیم. سوال پرسیده آقا دو جور سوالشه، یکی سوالش اینه که حاج آقا من دوچار نارسایی های قلب گوشتی نمیخوام بشم که عضله صنوبری شکل پشت جناب سینه متمایل به طرف چپ، تقریبا در وسط جناب، پشت جناب به طرف چپ، نمیخوام ناراحتی قلبی عروقی پیدا کنم که یکی از مشکلات قرن 21 و همچنین اقسام دیگه قلبم هم نمیخوام مشکل پیدا کنه، مثلا جمود فکری نمیخوام بشم، و همچنین از حیث عقل نمیخوام تمرکز عقلیم از بین بره و یا خلجانات ذهنی پیش بیاد یا عدم تعادل روانی پیش بیاد. و همچنین بحث نورانیت، نمیخوام از نورانیت درونی بیافتم و از روشن ضمیری ساقط بشم. ایساعد میگم عمو جون ببین، اولا باید محبتت به الله باشه، چهارده معصوم باشه و هرچی آدم خوبه که اطاعت خدا و چهارده معصوم میکنه، باید اینا رو دوست داشته باشیم و ابراز محبت شرعی کنیم. یک. دوم، باید اشد حبا لله رو داشته باشیم و محبتت به چهارده معصوم از محبتت به پدر مادر بیشتر باشه، چون ارعف من والد الرحیم. اینم دوت. سوم، اگر میخواهی این محبت شرعی از دستت نره، نباید پرخوری کنی، چون پرخوری کردن قلب را میمیراند و انواع ناراحتی های قلبی عروقی میگیری، چه قلب گوشتی، چه قلب روان که فکره، چه قلب روح که عقله، چه قلب نور که عشق حلاله. پس در کعبه عاشقی خودت رو قرار بده. حاجه خلوم به سلمبارا کجا میگی؟ یادش بفهم. سوال کرد یا جواب؟ یادش بفهم. کتاب منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغ للمحقق الخوئی اعلی الله مقامه الشریف جلد 19، جلد 19 صفحه 86، جلد 19 صفحه 86. یک کعبه داریم برای مناسک حج، رو به قبله بودن، نماز یومیه خواندن، نماز واجب خواندن، همون کعبه‌ایه که در وسط مسجد الحرامه. یک بار کعبه عشاق طریقت عشق الحسین علیه السلام که سید الشهداء و سید الاحرار، اینجا مزار شریف امام حسین علیه السلام، کعبه العاشقین. آدرسش هم گفتم. پس منهاج البراعه للمحقق الخوئی فی شرح نهج البلاغه جلد 19 صفحه 86، کعبه العاشقین سید الشهداء ابو عبدالله الحسین. و در صفحه 317، حالا میخوام قلب گوشتی، قلب فکر، قلب روح و قلب نورتو سالم نگرده. و در صفحه 317 منهاج البراعه للمحقق الخوئی از جلد 19 دارد که وعلم، وعلم حبیبی، وعلم حبیبی، بدان دوست واقعی من، چون که مؤمنین انما المؤمنون اخوتم، وعلم حبیبی ان فضول الطعام، ان فضول الطعام یمیت القلب بلا کلام، باعث مرگ قلبی میشه بدون هیچ شک و شبهه. پس پرخوری نکن، بدخوری نکن، پفتلخوری نکن تا قلبت سالم بمونه در همه مراحل چارگانه. شما چی فهمیدید؟ یه بار دیگه. وعلم حبیبی ان فضول فضول الطعام یمیت القلب بلا کلام. حالا مؤمنین عاقلان بالفعل چون پیرو رئیس العقلا هستن که معصومه، لذا تجربیات صحیح ولایی دارن و بیگدار به آب نمیزنن و از تجربیات صحیح خود و علوم و عقول و تجربیات صحیح دیگران کمال استفاده رو میکنن، چون بزرگترین استاد تجربه صحیحه. یاد داشت بفهمید دلائل الصدق، دلائل الصدق جلد دو صفحه 72، کلو عاقلن جرب الامور، کلو عاقلن جرب الامور. تو بحثای حکمت فلسفه نه به گونه نظری بلکه به گونه عملی، حکمت عملی به نوع حکمت متعلهین که خدا محورن، خدا پرستن، الله پرستن. از صدر المتعلهین شیرازی ملا صدرا گرفته در اسفار اربعه تو بحث توحید تا سهروردی و شیخ اشراق تا حکیم ملا هادی سبزواری در قسمت فلسفه منظومه و در کتاب اسرار الحکم ملا هادی سبزواری. اسرار الحکم هم دارم اینجاش هم نگاه، تا برسیم به شیخ سهروردی. التحقیق اسم کتاب، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم جلد 13 صفحه 35، و نعم ما قال الحکیم المتأله الشیخ سهروردی ان الوجود امر اعتباری در ما سوى الله، تو بحث تکوینیات در ما سوى الله، ان الوجود امر اعتباری و لیس ذاتی لشیء، به اذن الله که از ظرف عدم به وجود اومده و به اذن الله فعلا دوره داره تو حیات دنیوی، به اذن الله باز هم ممات داره، از این دنیا میره به برزخ. خوب تصور شد؟ پس جزء ممکن الوجوده، تو ظرف ممکناته. پس دائما ما سوى الله از جمله انسان محتاج بهش کیه؟ به الله جل و جلاله که فعال لما یریده، که خالق کل شیعه، صانع کل شیعه، رب الاربابه، علا کل شیعه قدیر. پس اون خدا الله جل جلاله وجودش ذاتیه. ما سوى الله اگر وجودی دارن عرضیه، خدا اراده کرده که باشن، خدا اراده کرده که باقی باشن. پس الله جل جلاله، پس الله جل جلاله هم علت محدثه هست هم علت مبقیه. سلام و صلوات الهی بر شیخ اعظم شیخ انصاری، در رسائلش میگه خداوند هم علت محدثه است هم علت مبقیه، با اینکه کتاب علم و اصول هم. و سلام و صلوات الهی بر آیت الله عظما خویی، تو 50 سال دست خارج اصولش. قبل از این که شروع کنه سه دوره اسفار ملا اربعه، اسفار اربعه ملا صدرا رو دست داده. لذا کتاب محاضراتش طبق اسحاق فیاض دو جلد اول همش فلسفه است، به نوع فلسفه اسلامیه، خودش آورده اسمش نیورده. تو قبل از اینکه بحث الفاظ شروع کنه دو جلد اول همش همجون حکمت عملیه. پس زیر ساخت بحثای اصولیش رو دو جلد اول فلسفه و حکمت اسلامی قرار دادن. ولی مبنای حضرت امام خمینی صلوات و سلام الهی بر ایشون باد، ایشون مبناش اینه که تو فقه و اصول حرف از فلسفه و حکمت نمیزنه، با اینکه خودش اول فیلسوفه و اول حکیمه، اما جوری تو علم اصول و فقه صحبت میکنه که از مبانی فلسفی استفاده نمیکنه. چه در خارج مکاسب، مکاسب محرمه، کتاب البیع و بحث چی مؤمنان، انواع فسق معاملات، چه تو مکاسب محرمه رو هم رفته میشه چند جلد؟ 7 جلد. شما میتونید هم مصباح الفقهاء آیت الله عظما خویی نگاه کنید، هم کتاب مکاسب محرمه و کتاب البیع امام خمینی نگاه کنید. خواستم بگم مؤمنان هر کدوم طبق مبنای صحیح مرجعیتشون به درستی عمل کردن، طبق مبنای صحیح مرجعیت. حالا سوال بعدی هم که پرسیده بود مؤمنان، اون رو هم جواب دادم. یادداشت بفرمایید، با سند دارم جواب میدم، چون سوالات پرمغز بود مجبور شدم با سند جواب بدم. از خودم بگم، میگه این بچه اومد یه چیزی گفت و رفت. ولی وقتی مستند بگم دیگه حرف بزرگان رو باید گوش کنی. بچه رو ولش، از زیایی عبور کن، اسلام رو بالای سر خود نگه دار. این یعنی فرمایشات آیت الله عظما سید محسن الحکیم صاحب عروت الوسقاس که شرح بر عروت الوسقای یزدی زده، سید محمد کاظم یزدی. یادداشت بفرمایید، کتاب مکاتیب الرسول جلد 3 صفحه 406. حاج آقا بله، بعد میخوام مثال بزنم، چون دو تا کشور شیعه متمرکز داره، یکیش ایرانه یکیش عراقه، بعدش بحرینه، بعدش نیجریه است. حالا میخوام یکم مثال واسه ایران و عراق بزنم، همسایه خوبی هم هستن، ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. مثلا میگه حاج آقا، میگم چیه؟ میگه من ایرانیم و دوست دارم مثل سلمان فارسی سلمان محمدی باشه. اللهم صل علی محمد و محمد عجل تعجب. میگیم راست میگی؟ پرسش تعجب. راست میگی؟ پرسش تعجب. به عربهای خاورمیانه از جمله به عربهای عراق میگه، میگه حاج آقا ما عربها میخواییم مثل رسول الله و 14 معصوم باشیم. راست میگیم؟ پرسش تعجب. یعنی چی حاج آقا؟ یعنی 14 معصوم قرآن ناطق هم، مبین قرآن صامت هم، عربهای عاقل از شیعه و سنی، از انقلابی و غیر انقلابی، اگر واقعا مسلمون عاقلند ببینن چه مقدار پایبند فرمایشات خداوند در قرآن صامت و فرمایشات 14 معصوم هم. تو عمل نشون بده. آیا خدا در قرآن و یا معصومین تو کلماتشون گفتن که تو سر همدیگه بزنید، که اختلاف کنید، که فرقه گرایی کنید، که اختشاش کنید، که بیگانگان حضور جدی در کشورتون داشته باشن؟ وجدانن خدا و چه آدم احسان نگفت. ماشاءالله شما همه عربایی با وجدانی. پس برگردید به دامن اسلام ولایی و پایبند اصول ارزشی باشید. به عجم ها میگیم، به ایرانی ها میگیم، تو میخوای برادر سلمان فارسی باشی؟ سلمان فارسی که منا اهل البیت، سلمان فارسی تو بیان و عمل برتر از یوسف یعقوب عمل کرده. حاجی من نفهمیدم، خیلی گیج زدم، قصه نخورم. از شما ایرانی ها سوال، حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی کاروان تجارتی آمد دلو رو انداخت و او رو از چاه بیرون کشید، فادلا دلوه قال یا بشرا هذا غلام، هست به این مضمون تو سوره یوسف. ازش سوال کردن که بچی کی هستی، چی جواب داد حضرت یوسف؟ حتی از باب تقیه باشه چی جواب داد؟ گفت من بچه چاهم.
اما از سلمان فارسی وقتی سوال میکنن تو بچه کی هستی، میگه من بچه اسلامم، من بچه اسلامم. ایرانی اگر واقعا ایرانیه و میخواد برادر سلمان فارسی باشه، باید بگه من بچه اسلامم، نه بچه نژاد آریایی، نه بچه هخامنشی، نه بچه ساسانیان، نه بچه اشکانیان، نه بچه زلمه. باید بگه من بچه اسلامم. الاسلام هو التسلیم. باز هم باید پایبند اصول ارزشی باشه از طریق چهار معصوم. پس عرب و عجم در ایران و عراق ذریب پایبندی به اصول ارزشیشون رو از طریق آیت الله عظما خامنه ای و آیت الله عظما سید علی سیستانی باید حفظ کنن، نشون بدن. اگر تو عمل نشون ندن ها، دشمنان بر شما مسلط میشن. من شما رو دوست داشتم چون سوال محکمی پرسیدم، جواب محکمی هم مستند گفتم. حالا اینم بنویسین عمو جان، کتاب مکاتیب الرسول جلد 3 صفحه 406 سلمان فارسی، ابو عبدالله مولا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی از نسب سلمان سوال شد، سلمان ایرانی ها سوال شد، گفت سلمان چی گفت؟ انا سلمان ابن الاسلام، انا سلمان ابن الاسلام. بسم الله. پس عرب و عجم باید فرزند اسلام باشن. الاسلام هو التسلیم و رضیت لکم الاسلام دینا. باید خدا محور ولایت مدار باشن تا زمین سازان ظهور منجی واقعی، ابرمرد واقعی، مصلح کل، مولا صاحب زمان باشن. ولی از طریق چی؟ ولی فقیه صالح، هم تو ایران هم تو عراق. من شما رو دوست دارم، آیه چیزی گفتم، روز قیامت نمیتونین بگین ما نمیدونستیم. مستند 4 سند دوست گفتم، یکیش هم کافی بود، 4 گفتم. اینم جواب این سوال. سوال باز پرسیدن مؤمنان از بدنهاشون، از بدنهاشون پرسیدن، پرسیده آقا علاوه بر سرماخوردگی روانی، سرماخوردگی جسمی هم داشتن؟ واسه یه سرماخوردگی جسمی، واسه یه سرماخوردگی روانی دارو بگین. جواب، در سرماخوردگی جسمی ویروس سرماخوردگی بوده، حالا با آنتیبیوتیک های طبیعی ویروس سرماخوردگی رو که بدنیه جسمیه درمان کن. سیب رسیده شیرین بعد هر وعده غذایی بذار. اگر اضافه وزنم داری صبحا هم بخور ناشتا، و اگر ترشو هم داری و سرسوزه معده هم داری و هیلیکوباکتری معده هم داری، علاوه بر این که بعد هر غذا میخوری، شبها قبل از خواب هم سیب رسیده شیرین بخور. هم تبره، هم آنتیبیوتیک طبیعیه، هم آنتیهیستامین ضد حساسیته و او بقیه مسائل. دومین دارو اینه که بین روز و عصرانه شلغم بخارپز بخور، شلغم بخارپز. و اگر علاوه بر سرماخوردگی سیاه سرفه هم داری، این شلغم رو یک قاشق چای خوری برمیداری، پودر شاخ نبات یا عسل تو چاله میریزی، بذار باشی یک کنار، بعد آب میده. اون آبی که داد ممزوج شده بود با عسل یا پودر شاخ نبات، به صورت مزمزه و قرقره کردن بخور، کمک به درمان سیاه سرفه هم میکنه. حال اگر زاتوریه و پنومی هم، پنومونی، اگر زاتوریه و پنومونی هم داری مؤمنا، اینجا چیکار میکنی؟ اینجا دم کرده آبیشم قبل غذا، دم کرده نعنا قبل غذا. بیشتر آبیشن میگه، هم ضد سرفه است هم ضد چیه؟ سیاه سرفه هست. خوب تصور کردن آقا، این سوال اولی. سوال دومی چی گفت؟ گفت علاوه بر سرماخوردگی جسمی و بدنی، سرماخوردگی روانی هم دوچار هستم. من پاسخش رو سه قسمت کردم، گفتم درمان افسردگی، باز حالا افسردگی عادی، افسردگی درمانی، افسردگی عادی خفیف متوسط شدید، افسردگی در اونزا مالی خولیا. گاهی هم شخص افسردگی داره، هیچ کدام از این مشکلات روانی نداره، بلکه افسردگیش ناشی شده از کمخونی شدید، از کمخونی شدید. باز کمخونی شدیدش اینجا دو مدل بگیم، گاهی کمخونی شدید فقر آهنه، گاهی کمخونی شدید پس از زایمانه. مثلا زایمانش طبیعی نبوده، 2 تا 28 بخیه خورده یا کورتاژ شده یا سزارین. حالا به جای 300 سیسی 400 500 600 700 سیسی خون از دست داده. لذا از هر 2 تا زایمان یک نفر از این زائوها دچار افسردگی پس از زایمانه. به خاطر چی؟ کمخونی شدید. حالا هر سه نوع افسردگی رو درمان کنیم. دیدی سوال طرف رو پخشش کردم، توسعه دادم. حالا هر سه نوعش رو درمان کنی با چند تا دارو؟ با 7 تا دارو. 1. کاهو برگای سبزش رو با عسل آبیشم بخوره، میتونه به همراه غذاش بخوره، وعده های غذای اصلی یا وعده های غذای کمکی یا به عنوان یک واحد غذایی. 2. برگ‌های سبز کاسنی بدون ساقه، بدون دنبرگ، برگ‌های سبز کاسنی با عسل آبیشن بخور، باز به همراه غذا، یا غذای اصلی یا غذای کمکی و فرعی یا به عنوان یک ریز مغذی یا واحد غذایی میتونه بخور. 3. گلابی رسیده شیرین بعد از غذا، غذاهای اصلی یا غذاهای کمکی. گلابی رسیده شیرین بعد از غذا، آفرین آفرین، بله
نباید فاصله باشه،
آفرین بله. 5 تا میوه میشه، 4 تاش تو روایاته. گلابی رسیده شیرین در طب مکمل، طب سنتی آلترناتیو، اون 4 تایی که تو روایاته، خرمای رسیده شیرین، سیب رسیده شیرین، انار رسیده،
گلابی
و خربوزه رسیده شیرین به طیخ. درست کنم شکلی درست. این 4 تا تو روایات اومده، این 5 هم که گلابی رسیده است تو طب سنتی هست، طب مکمل. حالا مباحثه هم داریم درمان افسردگی میگیم. پس گلابی رسیده شیرین، حالا فرض کن 1-2 هفته اوله، این کمخونی شدید هم داره، از اون هم افسردگی پس از زایمان هم داره، خب معدش هم ضعیفه، شما گلابی آبپز بهش میدی، یعنی کمپوت گلابی که خودت درست کردی، با عسل هم شیرینش کن، وقتی ولعم شد با عسل شیرینش کن، بده این حضرت خانم زاو بخوره. پس از زایمان تا 40 روز این خانم زاوه، بعد کمپوت گلابی خودت تو خونه درست کن، مخلوط با عسل بهش بده بخوره. خب درست شد آقا؟ اینم داروی 3. داروی 4. تو درمان افسردگی باید تفکر شخص را هدایت نمود تا شخص افسرده دارای تفکر هدایت شده شود، تا شخص افسرده دارای تفکر هدایت شده باشد. پس یکی از داروهای روانی چیه؟ تفکر هدایت شده در درمان افسردگی. داروی 5. یکی از داروهای درمان افسردگی خفیف و متوسط و کمک به درمان افسردگی شدید و کمک به درمان افسردگی درونزا یا بیماری مالی خولیا چیه؟ تمرین تنفسیه در هوای آزاد، از حیث دم و بازدم تو تنفس، یعنی از نفسهای عادی کم کم نفسهای بیشتر، کم کم پیاده روی آرام، کم کم حالت هر بدن و بعد دوباره پیاده روی آرام و حالت عادی بدن. حالا این نفسهاش رو از عادی به نفسهای متوسط و به نفسهای عمیق برسونه. تمرین تنفسی، یادتون مون؟ این یکی از داروهای طبیعی در درمان افسردگی خفیف و متوسط و کمک به درمان افسردگی شدید یا ماژور و افسردگی درونزا یا افسردگی مالی خولیا هست. شماره 6 هم در ضمن 5 گفتم و او چی بود؟ پیاده روی آرام. بذار یه عبارت دیگه بگم، تمرینات شماره 6، تمرینات ورزشی به نوع ورزش‌های سبک و تمرینات نرمشی به نوع نرمش و ورزش تخصصی ها. طرف دکترای ورزش داره. حالا در هوای آزاد، یعنی نرمش ها و ورزش ها حوازی باشه، نه تو سالون دربسته، اتاق دربسته، محیط بسته. گرفتین آقا چی گفتن؟ یا تو حیاط یا تو پارک. پس حالا فهمیدین خواه گل سرسبد ورزش ها و نرمش های حوازی به نوع سبک که هیچ خرجی هم نداره، پیاده روی آرام در سطح مستوی در هوای آزاده. پیاده روی آرام در سطح مستوی در هوای آزاده. خیر و ما تداویتم بهی المشی. این یکی از داروهای درمان افسردگی.
خیر و
ما تداویتم بهی المشی. حالا اگر هوا سرد و خشک بود مثل پاییز، یا گرم و خشک بود، حالا اینجا برای که نارسایی ها و بیماری های تنفسی نگیرن، از این ماسک های دوجداره استفاده. پول نداره بخره، این دستمال نخیش رو، دستمال کتان نخیش رو مرطوب کنه به آب سالم، این جلوی بینی و دهنش، حالا پیاده روی کن. تا دوچار خشکی داخل بینی، سینوس ها و پشت حلق، زبانه و ابتدای نای نشه، یعنی مبتلا به سرفه‌های خشک نشه و سوزش این مناطق براش پیدا نشه. خب معلوم شد آقا، ولی تو محیط بسته نرمش و ورزش غلطه ها. این بحث پول در آوردنه، این عدالت برا داخل خارج کشوره، اما بحث تخصصی خدمت شما گفتم، چه بحث های دکترای ورزش، چه تو بحث های مال تنفس، چه تو بحث های آسم و چه تو بحث های افسردگی تخصصی اعصاب و روان. پس شماره 6 چی شد؟ پیاده روی آرام در سطح مستوی در هوای آزاد. قبلش هم که روایت برای شما خوندم، درود و صلوات الهی بر علامه مجلسی، این روایت در بحار علامه مجلسی است. حالا جلدش چند صفحه چند دیگه، با سی دی نور سوانیم جامع الاحادیث بگردیم پیدا کنیم یادداشت کنیم. من اونجا دیدم قبلا. هفتمین دارو در درمان افسردگی، خوردن عناب رسیده شیرین، خوردن میوه عناب رسیده شیرین بدون هسته، چون هستش سمیه و اعتیاد آور، بدون هسته. این رو مخلوط با عسل میخوریم، عسل ده بذار آبیشن یا ترکیبی از عسل آبیشن نعنا. خب معلوم شد آقا، از رسته گیاهی ها، گیاهان نعناییان باشه. این هم درمان کمخونیش میکنه و تولید خون سالم تمیز میکنه، هم ضد یبوسته هم مباعث ما ضد افسردگی ناشی از کمخونی، حتی کمخونی پس از زایمان، هم به نفع مادره هم به نفع این نوزاده که از مادرجان شیر میخوره، به نفع هر دوه تو بحث تولید خون سالم تمیز. اینم یک سال وقت تمام؟ وقت تمام انشاءالله. این بقیه مسائل انشاءالله فردا.
الله